المعلومات شركه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد توافق کردند تا برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان بر طالبان فشار بیاورند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. مایکل والتز عضو مجلس نمایندگان و لنزی گرام عضو مجلس سنای امریکا صحبت تلفنیشان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر دادند. این دو قانونگذار جمهوری خواه روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که آنان در این صحبت تلفنی از ایستادگی احمد مسعود برای حقوق بشر و آزادی و مقاومت در برابر طالبان قدردانی کردند. والتز و گرام گفتند که پس از این صحبت تلفنی به آنان واضح شد که طالبان یک گروه عمیقا منفور بوده و تمام افغانستان از طالبان متنفر است. این دو قانونگذار امریکایی طالبان را یک گروه دهشت افغان خوانده و افزودند که افراد وابسته به شبکه القاعده و سایر گروه های دهشت افغان در ترکیب کابینه سرپرست طالبان شاملند. در اعلامیه مشترک والتز و گرام آمده که ندادن مشروعیت از سوی جامعه جهانی به طالبان به سود منافع امریکا است. در این اعلامیه از حکومت جو بایدن خواسته شده تا در برابر تلاش ها برای برسمیت شناختن حکومت برهبری طالبان و همچنان اجازه دادن نمایندگی طالبان در ملل متحد مقاومت کند. نیکی هیلی سفیر پیشین امریکا در ملل متحد می گوید که جو بایدن باید در سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از کشورهای جهان می خواست تا حکومت برهبری طالبان را در افغانستان برسمیت نشناسند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری فاکس با انتقاد تند از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا گفت آقای بایدن شجاعت درخواست عدم برسمیت شناختن طالبان را در این سخنرانی نداشت. نیکی هیلی گفت این موقف جو بایدن سبب شده تا آمریکا ضعیف و قابل ترحم به نظر برسد. سفیر پیشین امریکا در ملل متحد طالبان را یک گروه دهشت افغان خواند و گفت طالبان افغانستان را به گروگان گرفته و حکومت به رهبری این گروه در افغانستان مشروعیت ندارد. خانم هیلی و گروه دادخواهی وی به اسم در کنار امریکا باشد فراخوانی را به خاطر به رسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان توسط حکومت بایدن را اندازی کرده است. او گفت که این فراخوان تا کنون 65,000 امضا جمع‌آوری کرده است. قصه سفید به رسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان در افغانستان را رد نکرده، اما گفته است که حکومت آمریکا هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان ندارد.
وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که تعزیرات یا محدودیت‌های یک جانبه بر افغانستان باید هر چه زودتر برداشته شود. وزارت خارجه چین با نشر اعلامیه گفت که وانگ یی روز چهارشنبه در نشست مجازی وزرای خارجه گروه 20 خواستار رفع تعزیرات اقتصادی بر افغانستان شد. وزیر خارجه چین در این نشست همچنان گفته است که ذخایر ارزهای خارجی افغانستان دارایی ملی این کشور و مربوط مردم افغانستان بوده و باید توسط خود افغانها به مصرف برسد. این مقام ارشد چینایی بدون ذکر نام حکومت به رهبری طالبان و آمریکا گفته است که نباید از ذخایر پولی افغانستان به حیث برگه چانه‌زنی برای اعمال فشارهای سیاسی در افغانستان استفاده شود. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان، چین به حیث یکی از کشورهای عمده حامی طالبان ظهور کرده است و از محدود کشورهایی است که تا اکنون سفارتخانه خود را در کابل باز نگه داشته است. حدود 10 میلیارد دلار ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا نگهداری می شود و پس از تصرف کابل توسط طالبان، واشنگتن دسترسی افغانستان به این ذخایر پولی را قطع کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از امریکا، صندوق بین المللی پول و سایر کشورها خواست تا دارایی های مسدود شده ای افغانستان را هر چه زودتر آزاد کنند. آقای قریشی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که دارایی های افغانستان باید به خاطر ترویج وضعیت عادی در افغانستان آزاد ساخته شود. این مقام پاکستانی خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان شد و گفت که جامعه جهانی می تواند با فراهم کردن مشوق‌ها خواسته های خود را بر طالبان عملی کند. با گفته او انتظار جامعه جهانی از طالبان ایجاد حکومت همشمول و حصول اطمینان از احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. شاه محمود قریشی گفت که حکومت به رهبری طالبان می تواند با دریافت کمک ها از سوی جامعه جهانی در بخش توسعه، اقتصاد و بازسازی تشویق شود. جزئیات بیشتر مصاحبه وزیر خارجه پاکستان را در بخش گزارش ها میشنوید. پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد یعنی امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در مورد گرفتن موقف مشترک در برابر تحولات اخیر در افغانستان به توافق رسیدند. تفصیل بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی میشنویم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ملل متحد گزارش داده است که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد توافق کردند تا برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان بر طالبان فشار بیاورند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه به گونه حضوری و با وزیر خارجه چین به گونه مجازی ملاقات کرد. یک مقام آمریکایی گفت این نشست اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد سازنده و با همگرایی زیاد امراه بود. او افزود که هیچ یک از اعضای دائمی این شورا به شمول چین با ترکیب حکومت سرپرست به رهبری طالبان راضی نیست. ژانگ جون سفیر چین در ملل متحد نیز پیش از آغاز این نشست گفت که همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستانند. از سوی هم هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که با سخنرانی نماینده طالبان در مجمع عمومی ملل متحد مخالفت کرد گفت همشمول نبودن و ترکیب حکومت سرپرست به رهبری طالبان یک اشتباه تکتیکی توسط این گروه بوده و تعامل با طالبان را دشوارتر ساخته است.
گروه طالبان از ایجاد یک کمیسیون به خاطر بهبود امنیت شهرهای افغانستان خبر داد. ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم صدر اعظم حکومت به رهبری طالبان امروز گفت که این کمیسیون به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم این حکومت ایجاد شده و قرار است این کمیسیون کار خود را روی نقل مکان جنگجویان طالبان از منازل شخصی در کابل آغاز کند. آقای حنفی همچنان گفت که معاشات کارمندان دولتی به زودی پرداخت خواهد شد. این مقام طالبان در حال وعده پرداختن معاشات کارمندان دولتی را داد که افغانستان با کمبود شدید ارز خارجی و ذخایر پولی روبرو است. دو پناهجوی افغان که در جریان عملیات تخلیه از افغانستان بیرون ساخته شدند و اکنون به خاطر طی مراحل اسنادشان در پایگاه نظامی فورت مکای ایالت ویسکانسن امریکا به سر میبرند، با ارتکاب جرایم مختلف متهم شدند. وزارت عدلیه امریکا با نشر خبرنامه گفت که بحرالله نوری 20 ساله به چندین مورد تلاش برای انجام عمل جنسی با افراد زیر سن 16 سال با استفاده از زور متهم شده است. در صورت که آقای نوری مجرم شناخته شود ممکن به 30 سال حبس و حبس ابد در زندان فدرال محکوم شود. محمد آرون اماد 32 ساله نیز با خفه کردن همسرش به حمله فیزیکی به وی متهم شده است. اگر محکمه آقای اماد را مجرم اعلام کند او به حد اکثر 10 سال حبس محکوم خواهد شد. قرار است این دو افغان امروز در محکمه حاضر شوند. نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر تعمیق روابط استراتژیک کشورش امروز وارد واشنگتن شد. آقای مودی در حساب تویترش نوشته که قرار است در این سفر 3 روزه با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کاملا هریس معاون آقای بایدن ملاقات کند. نریندرا مودی در اجلاس سران 4 کشور آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن نیز اشتراک می‌کند. این 4 کشور تلاش دارند تا با تقویت همکاری‌ها و روابط استراتژیکشان جلو نفوذ روزافزون چین را در اقیانوس هند و آرام بگیرند. صدر اعظم هند در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد نیز سخنرانی خواهد کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. قسمی که در خبرها شنیدید، اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد توافق کردند تا برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان بر طالبان فشار بیاورند. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان پیشنهاد کرده است تا جامعه جهانی یک نقشه راه مشروطی را ترسیم کند که به گفته او منجر به شناخت سیاسی طالبان شود. وزیر خارجه پاکستان نقش زنان افغان را در پیشبرد امور مملکت مهم عنوان کرده است، اما افزود که برای تحقق این امر جامعه جهانی باید حوصله‌مند باشد. این گزارش را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
این عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در مورد گرفتن موقف مشترک در برابر تحولات اخیر در افغانستان به توافق رسیدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ملل متحد گزارش داده است که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد توافق کردند تا برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان بر طالبان فشار بیاورند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد میگوید:
As the resolution of the council is clear, we all want an Afghanistan in peace and stability.
چنانکه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد واضح است، ما همه می خواهیم که افغانستان در صلح و ثبات باشد و یک کشور دارای حکومت همشمول باشد و از قشرهای مختلف نفوس خود نمایندگی کند. حقوق مردم به ویژه حقوق دختران و زنان در آن احترام شود و یک کشور عاری از پناهگاه امن تروریسم باشد و در آن به قاچاق مواد مخدر رسیدگی مشترک صورت گیرد. این همه آن بخش هایی است که باورمندم همه با آن توافق دارند.
همزمان با این سخنان منشی عمومی ملل متحد، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است بحث های زیادی در ارتباط با قدرت رسیدن طالبان صورت میگیرد، ولی به گفته او هیچ وضاحت در مورد این وجود ندارد که جامعه جهانی چگونه باید به پیش برود. آقای قریشی در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشنهاد کرده است تا جامعه جهانی یک نقش راه مشروط را ترسیم کند که منجر به شناخت سیاسی طالبان شود. شاه محمود قریشی می گوید:
The international community has certain expectations. Pakistan has
جامعه جهانی توقعات مشخص خود را دارد. پاکستان توقعات مشخص خود را دارد و اگر آنان یعنی طالبان این توافق را برآورده بسازد، زندگی را برای خود آسان خواهند ساخت. آنان پذیرفته خواهند شد، چیزی که برای شناخت لازم است. در این حال جامعه جهانی باید درک کند که بدیل آن چیست؟ چه گزینه‌هایی وجود دارد؟ این یک حقیقت است و آیا می توانند از حقیقت روگردان شوند؟ بنابراین یک ارزیابی واقع بینانه باید صورت گیرد. یک دیدگاه عملگرا باید از هر دو جانب وجود داشته باشد و این امر در نهایت زمینه را برای شناخت مهیا خواهد کرد.
بسیاری از کشورهای جهان در قبال حکومت سرپرست طالبان ابراز ناامیدی کرده و گفتند که حکومت طالبان همشمول نیست، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً با اعلام اعضای باقی مانده حکومت آن گروه گفت که کابینه همشمول خواهد بود. در این حال با وجود آن که دختران مکاتب ابتدای اجازه رفتن به صنوف درسی خود را دارند، اما دختران مکاتب متوسطه و لیسه و شمار کثیری از آنان تا حال قادر به بازگشت به مکتب و کار نشدند. وزیر خارجه پاکستان نقش زنان افغان را در پیشبرد امور مملکت مهم عنوان کرده است، اما افزوده است که برای تحقق این امر جامعه جهانی باید حوصله‌مند باشد. شاه محمود قریشی میگوید:
There are very talented women in Afghanistan as well and they can come in handy for the government.
یقین دارم که زنان بسیار با استعداد در افغانستان حضور دارند و می توانند بازوی برای حکومت باشند. اما حوصله‌مند باشید. اگر شما به آنان یعنی طالبان بگویید که شما چنین چیز را می خواهید، ممکن واکنش آنان متفاوت باشد. اجازه دهید تا خودشان درک کنند که زنان یک نقش دارند و خودشان احساس کنند که این نیاز است که می تواند آنان را کمک کند.
پس از تصرف کابل در 15 ماه آگوست امسال توسط طالبان، افغانستان شاهد راهپیمایی ها و گردهمایی های تعدادی از زنان و دختران مکاتب به هدف تأمین و تحقق حقوقشان بود. در رژیم قبلی طالبان دختران و زنان اجازه رفتن به مکاتب و کار را نداشتند. پس از سرنگونی طالبان در سال 2001،
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بعد از سال 2019 میلادی برای اولین بار نظامیان ارشد دو قدرت بزرگ جنرال مارک میلی لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده و جنرال والری گراسیموف لویدرستیز روسیه به روز چهار شنبه 22 ماه سپتامبر رو در رو برای 6 ساعت با هم ملاقات کردند. در این مقطع زمانی چه مسئله‌ای در منطقه دو نظامی ارشد آمریکا و روسیه را به ملاقات چند ساعته کشانیده است؟ برای پاسخ به این موضوع من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای شیرجان احمدزی رئیس بخش مرکز مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
آقای احمدزی، طبق گزارش آژانس روسیه RIA، ملاقات اخیر دو نظامی ارشد آمریکا و روسیه بر کاهش خطرات متمرکز بود. به نظر شما این خطرات چه چیزها بوده میتونم؟
آخر شما باید بگویم روابط نظامی بین دو کشور همچو آمریکا و روسیه بسیار مهمی باشه و همیشه جریان داشت. حتی در زمان جنگ های سرد هم روابط نظامی و تماس های نظامیشان در جریان بود. هدف از این ملاقات بین دو رئیس های هر دو کشور و فکر ما برای کاهش خطرات آینده این دو کشور که دو کشور دارای سلاح‌های اتمی هستند و سلاح‌های دوربرد هستند که امکان شاید دیده شد بعد از منازعات خردروزی شاید موجب منازعه بزرگ بین دو کشور شد. هدف منازعات خردروزی مثل منازعه بین اوکراین و روس شاید باشد. اما باید بگم که خطرات فعلی مثل خطرات قبلی در جهان نیست. خطرات فعلی بین امریکا و روس بیشتر متمرکز است به خطرات سایبری یا کمپیوتری که امریکا همیشه ادعا کرده، بالخصوص در ایام آخر که افراد مختلف و ادارات مختلف روسی در انتخابات و یا امور داخلی امریکا از طریق سایبر یا اینترنت مداخله کردن و مشکلات ایجاد کردن که امریکا بسیار خشمگین بود و میخواست که حتی جواب نظامی هم بدن. اینا نمیخواهند که این خطرات و این فعالیت‌های غیر قانونی بین دو کشور در آخرش عملات نظامی بین هر دو کشور باشن. و موضوع دیگری که تمام پیشرفت‌هایی که در جهان صورت میگیره بخصوص بین قوت‌های آمریکا و چین و برآمدن از افغانستان از موضوع دیگری ملاقات‌ها بین دو کشور میباشن. وقتی که دو کشور بزرگ مثل روس و چین ملاقات میکنن موضوعشان متمرکز به یک نکته و یا جغرافیه نمیباشن بلکه موضوعشان جهانی میباشن. خطرات بزرگ جهانی روبروست به هر دو کشور، خطرات سایبری است، خطرات تروریسم است، خطرات اسپیوناژ اقتصادی بین دو کشور شاید باشه و همچنان قبل از ذکر کردم خطر بروز قدرت چین است که شاید به هر دو کشور در آینده خطر بزرگ باشه.
برمیگردیم به مسئله افغانستان که با توجه به حملات اخیر داعش در افغانستان و دوری استخباراتی آمریکا از افغانستان، چقدر این مسئله روسیه و واشنگتن در موضوع مبارزه با دهشت افغانی ممکن با دشواری مواجه بسازه؟
روس‌ها همیشه تنقید کردن که خطرات در افغانستان برایشان مواجه هستند، خطرات تروریسم و افرادی که میخواهند در آسیا میانه و یا روس دهشت افغانی کنند. خروج قوای آمریکا از افغانستان میتونه یکی از دلایل باشه که شاید خطر بیشتر شود، چون که خلای قدرت و خلای امنیت در افغانستان ایجاد شده و روسا از حراس دارن و فعلا احتمال میشه که باور ندارن که طالبان باز قدرت بتونن جلب از این خطرات را که به آسیا میانه گسترش یا بیاورد او رو بگیرن. فکر میکنم که در آخر روسا معتقد شدن که خلای که از خروج آمریکا در افغانستان ایجاد شده لازم می‌بینن که با آمریکا هم تماس می‌گیرن و این موضوع را مطرح کنن. در معلومات قبلی که ما دارم همیشه روس‌ها منتقد آمریکا بودن و می‌خواستن که آمریکا از افغانستان به طور مسئولانه خارج شود یا خلای قدرت ایجاد نشود تا آسیا میانه و یا سایر مناطق روس‌ها از خطر دهشت افغانان و یا اکستریمیست ها بیان.
روسیه تا به حال با قدرت رسیدن طالبان سفارت خود در افغانستان مسدود نکرده. آیا فکر میکنید که اقدامات اخیر طالبان و خلاف وعده های او گروه میتونه که موقف روسیه را تغییر بده یا اینکه مسکو به خاطر آمریکا رفتار طالبان را شاید تحمل بکنه؟
در اول به خاطر آمریکا تمام رفتار طالبان را تحمل کرده بود، به هیچ کدام شکی نیست. حتی ببینیم همراه طالبان همکار بود، طالبان را به مسکو دعوت کردن و تمام مراسم و کارهای طالبان حمایت میکرد. اما وقتی که طالبان در کابل حاکم شدن و کابینه ای را خلاف توقع روزها اعلام کردن، یک کم دلسردی به این روزها ایجاد شد و اونا فکر میکردن که شاید طالبان در کابینه و یا تشکیل دولت خود در بعض پیشنهاده و درخواست های روزها رو نیز قبول کنند. اما معلوم نمیشه. اگر ببینیم که در اول قبل از اعلان کابینه دولت افغانستان فعلی روسا خوشبین بودند در مورد آینده افغانستان، بخصوص کار کردن با حکومت افغانستان و حتی آمادگی داشتن که در مراسم تحریک این کابینه هم اشتراک کرد. اما بعد از او اینا گفتن که ما شاید یعنی در این مراسم اشتراک نخواهیم کرد و دلیل اومدهش بود که ترکیب کابینه خوش روسا نبود.
تشکر از وقتتان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس سازمان جهانی صحت از افزایش واقعات سرخکان و اسهال در افغانستان و خطرات احتمالی سوء تغذی و گسترش شیوع پولیو در آن کشور هشدار می دهد. این در حالی است که بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، سیستم صحی آن کشور در بخش رسیدگی به بیماران، تطبیق واکسین های دوره طفولیت و رسیدگی به واقعات کووید 19 با رکود مواجه است. از جانب دیگر سازمان جهانی غذا هشدار داده که تنها 5% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی دارند. به مطلب در این رابطه از همکار ما قدیر مشرف توجه نمایید.
تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه 23 سپتامبر پس از سفرش به افغانستان از افزایش واقعات مرضی که میتواند حیات کودکان را با خطر مرگ موجه سازد هشدار داد. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که این کشور در بحبوبه فرار مغزها با یک فاجعه انسانی قریب الوقوع روبرو است.
دستاورت های 20 سال گذشته در عرصه کاهش مرگ و میر کودکان و مادران، گذار به سوی محو پولیو و بسا مسائل دیگر، با توجه به اینکه سیستم صحی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد، اکنون با خطر شدید مواجه هستند. واقعات سرخکان و اسهالات افزایش یافته است. تقریبا 50% کودکان در خطر ابتلا به سوء تغذی قرار دارند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بیشتر عرصه‌های خدمات صحی راکت ماند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو به دلایل متعدد از جمله شیوع ویروس کرونا، درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان، مخالفت و ممانعت افراد مسلح و برخی خانواده‌ها به درستی عملی نشد که این وضعیت باعث گردید در هر کمپاین سرتاسری یا فرعی واکسین پولیو، صدها کودک واجد شرایط از واکسین محروم شوند.
شیوع دوباره ویروس پولیو یک خطر بزرگ بوده و 2.1 میلیون واکسین کووید 19 بدون استفاده باقی مانده است. اگر اقدامات عاجل گرفته نشود، افغانستان با یک فاجعه قریب الوقوع انسانی مواجه می شود. کارمندان صحی افغانستان را ترک می کنند و فرار مغزها را ایجاد می کنند که پیامدهای آن برای سالهای آینده خواهد بود. سری به یک شفاخانه زدم و قلبم شکست وقتی دکتران گفتند که 3 ماه است معاش نگرفتند.
آقای تدروس تاکید ورزید که اگر سازمان جهانی صحت خواهان حمایت و کمک با افغانستان است، تعامل با رهبریت طالبان ضروری می باشد. از جانب دیگر سازمان جهانی غذا روز چهارشنبه هشدار داد که تنها 5% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی دارند، حالان که با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی از دست دادن مشاغل و کمبود پول، این امر یک طبقه جدید از گرسنگان را ایجاد می کند.
بررسی ما اکنون نشان می‌دهد که از هر 10 نفر 9 تن آنها غذای کافی برای خوردن ندارند. از هر 10 تن 7 نفر استراتژی‌های دشواری را مثل قرض گرفتن مواد غذایی، نخوردن کافی غذا و خوردن مواد غذایی با کیفیت پایین را تعقیب می‌کنند. 50% نفوس افغانستان در 2 دهه گذشته کم از کم 1 بار تمام شدن مواد غذایی را تجربه کردند.
عارف حسینی افزود که در این وضعیت باید با آن مبارزه صورت گیرد و به حدود 200 میلیون دلار به گونه فوری نیاز است تا بتوان قبل از فرا رسیدن زمستان مواد غذایی را آماده کرد. سازمان جهانی غذا می گوید که 14 میلیون نفر به شمول 2 میلیون کودک با عدم مسئولیت حاد مواد غذایی مواجهند که این امر آنان را در خطر ابتلا به سوء تغذی قرار می دهد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد همای مجازی کووید 19 را تشکیل داد که هدف آن دور هم آوردن رهبران جهان، مددگاران، جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و صنعتی برای مبارزه علیه ویروس کرونا تا پایان سال 2022 بود. آقای بایدن همچنان کمک اضافه 0.5 میلیارد دوز واکسین را اعلام کرد. پیتسی ویدا کاساوارا خبرنگار صدا امریکا گزارشی دارد که از همکار ما لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بیایید در مبارزه برای پایان دادن به همگیری ناشی از کووید 19 مجدداً متحد شویم. در اجلاس مجازی که بروز چهارشنبه تشکیل داد، او از اهدا و ارسال 500 میلیون دوز بیشتر واکسین فایزر و تعهد ایالات متحده به افزایش 1.1 میلیارد دوز دیگر بر رهبران جهان اطمینان داد.
در مقابل هر ضرب واکسین که ما تا به امروز در امریکا اجرا کردیم، اکنون متحد شدیم که 3 ضرب دیگر را به بقیه کشورهای جهان انجام دهیم.
مشخص نیست که این دوزها چی زمان ارسال می شوند. حدود 200 میلیون واحد واکسین از 500 میلیون واحد وعده داده شده اولیه آقای بایدن در ماه جون قرار است تا اخیر 2021 به کشورهای نیازمند انتقال یابد. 300 میلیون دوز دیگر واکسین قرار است تا اواسط 2022 انتقال نماید. بایدن همچنان مبلغ 750 میلیون دلار دیگر را برای دریافت این دوزها در سراسر جهان و 1.4 میلیارد دلار را برای کاهش مرگ و میر سرایت کووید 19 اعلام کرد. سازمان‌های بشردوستانه از واکسین‌های بیشتر استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که کشورهای ثروتمند نمی‌توانند با این اقدام به هدف مطلوب که محو همه‌گیری است برسند. کیت الدر از سازمان دکتران بدون مرز می‌گوید
اهدا با صلاح دیده تمویل کننده انجام می شود. مسئولیت بسیار کمی برای انتقال وجود دارد. ما قبلا صدها میلیون دوز توسط کشورهای ثروتمند مثل ایالات متحده و کشورهای دیگر در اروپا را با سطح تحویل دهی بسیار بسیار ضعیف شاهد بوده ایم که تا اکنون وعده داده شده. بنابراین در حال حاضر با دوزهای قابل دسترس قرار داریم.
آقای بایدن همچنان از رهبران جهان خواست تا با کمبود جهانی اکسیژن برای بیماران کووید 19 انجام آزمایشات کووید 19 و اقدامات برای تداوی و وقایه این بیماران رسیدگی کنند. هدف اصلی دیگر آماده سازی و جلوگیری از همگیری های آینده است. ایالات متحده خواستار ایجاد یک صندوق مالی برای آمادگی همگیری در بانک جهانی است. کاملا هرس معاون رئیس جمهور بایدن میگوید
ما ایالات متحده آمادگی داریم که حداقل 250 میلیون دلار برای شروع این بودجه کمک کنیم. همچنین 850 میلیون دلار دیگر از کنگره ایالات متحده درخواست کرده ایم.
با گفته ای دکتران بدون مرز، کمتر از 2% از مردم در کشورهای در حال توسعه حتی یک دوز واکسین را دریافت کرده اند، در حالی که ایالات متحده به اندازه کافی از جمعیت 330 میلیون نفری خود را محافظت کرده است و هنوز بیش از 500 میلیارد دوز باقی مانده است. ایالات متحده آمریکا با وجود درخواست سازمان جهانی صحت مبنی بر این که کشورهای ثروتمند در عوض این که دوزهای اضافی را به کشورهای با سطح واکسیناسیون پایین فراهم کنند، به خاطر برنامه ایالات متحده غرض تقویت دوزهای تقویت کننده برای آمریکایی های مسن و افرادی که دارای شرایط اساسی اند مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت میگوید که می تواند تقویت کننده باشد و با واکسیناسیون جهان کمک نماید، اما این هدف بستگی به ظرفیت تولید واکسن قوی دارد. آنن پارک از مرکز پالیسی دو حزبی گفت
آیا تولید کنندگان فعلی ظرفیت تولید و سپس توزیع عادلانه این دوزها را دارند؟ یا آیا ما نیاز به انتقال تکنولوژی و معافیت از مالکیت معنوی داریم تا سایر تولید کنندگان بتوانند وارد بازی شوند؟ بنابراین من فکر می کنم همه چیز به هدف مورد توافق بستگی دارد.
یکی از راه‌های افزایش سریع ظرفیت این است که تولید کنندگان واکسین را مجبور به لغو اختراع تکنولوژی واکسین از طریق به اصطلاح معافیت سازمان تجارت جهانی کنیم. دولت بایدن در ماه می از این معافیت به همراه سازمان تجارت جهانی از بیش از 100 کشور دیگر حمایت کرد، اما بدون حمایت امعه اعضای این پیشنهاد در حال رکود است. جن ساکی سخنگوی مطبوعاتی قصر سفید به صدای آمریکا گفت دولت انتظار دارد روند کار بتی و کن باشد.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد هم باران ما با برنامه روپ و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.